بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 329.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فيكون معنى الرواية أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب. خب با این فاصله‌ای که تعطیلات آخر هفته داشتیم و وسط بحثم بحثمون متاسفانه به پایان رسید و فرصت نکردیم این بحث رو تمامش بکنیم، من ناچارم برگردم. ارتباط بحثی که الان میخوام عرض کنم خدمتون با بحث قبلی عرض کنم ایجاد بکنم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما سابقا روایاتی رو در مورد اندار بحث کردیم. روایت اول موثقه حنان صفحه 327 بود. آخر روایت حنان گفت فقال له ان کان یزید و ینقص فلا بأس، اما و ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه. درسته؟ در جلسه گذشته نسبت به این ذیل روایت حنان ان کان یزید و ینقص مرحوم شیخ انصاری سه تا احتمال مطرح کرد، بعدم برای هر سه احتمال یک یک چکار کرد؟ شاهدی ذکر کرد. کار به احتمال اول و احتمال دوم فعلا نداریم. احتمال سومی که ایشون در روایت حنان موثقه حنان داد این بود که ما زیاده و نقیصه رو در نوع معاملات معنا کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این که امام میفرمان ان کان یزید و ینقص، یعنی اگر تو بعضی از معاملات با یزید، تو بعضی از معاملات دیگر با ینقص، نه اینکه تو یک معامله یزید و ینقص که اون احتمال اول و دوم بود، نه تو بعضی از معاملات یزید، تو بعضی از معاملات ینقص. شاهدی که برای این احتمال سوم جناب شیخ ذکر کرد چی بود دوستان؟ اون روایت آخر جلسه گذشته که در روایت فرمود من انه ربما ما یشتر الطعام من اهل السفینه ثم یکیله فیزید. حضرت فرمودند که و ربما ینقص، اگه یه وقتایی کیر میکنید بیش از اون چیزیست که معامله کردیم، یه وقتایی هم کم میاد. راوی گفت بله ربما نقص. حضرت فرمودند فاذا نقص رد علیکم، اگه کم بیاد بهتون پس میدن اون مقدارش رو، مقداری که کم اومده. طرف گفت نه، گفت حالا که پس نمیدن مقدار ناقص رو، زیادم که اومد مال خودتون فلا بأسه. که این نشان دهنده این بود که تو بعضی از معاملات یزید، تو بعضی از معاملات ینقص. این گزارش جلسه گذشته، اون مقدارش که نیاز داریم بهش تو بحث امروزمون. حالا بر اساس این احتمال سوم که تأیید شد با این روایت آخری، بر اساس احتمال سوم ما روایت حنان رو چجوری معنا کنیم؟ روایت حنان که گفت ان کان یزید و ینقص، ان کان یزید و ینقص فلا بأس، اونو چجوری معناش کنیم؟ ایشون میفرماد با این توضیحی که ما در احتمال سوم دادیم، معنای روایت حنان این میشه که اگر مقدار مندر، یعنی مقداری که شما اسقاطش میکنید، به گونه ای باشد، دقت کنید، که گاهی تو بعضی از معاملات زائد از وزن ظرف است اون مقدار مندر، و گاهی تو بعضی از معاملات ناقصه، در این صورت اشکال نداره. اگر دقت کنید مقدار مندر، مقدار اسقاط شده تو بعضی از معاملات یزید، تو بعضی از معاملات ینقص، اگه اینجوره اشکال نداره. اما بعدش تو روایت چی فرمود دوستان؟ فرمود و ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه. اونو چجوری معنا کنیم؟ ایشون میفرماد این تیکه آخر میخواد بگه اگر مقدار مندر دائما زائد از وزن ظرفه، یعنی معمولا مقداری رو میندازنش کم میکنن که این مقداری که کم میکنن از وزن واقعی ظرف بگید بالاتره، اگر این طور شد جائز نیست. مگر یه مگر دوستان اینجا شیخ اضافه، روایت که گفت فلا تقربهو، ها ایشون میفرماد اگر زیاد بود همیشه و هیچ وقت کم نبود نسبت به وزن واقعی ظرف جائز نیست، مگر به صورت هبه یا ابراء بخشی از ثمن یا لااقل ترازی، یعنی یکی از سراح رو داره، یا باید اون آقای بایه که داره بیش از مقدار واقعی ظرف کم میکنه او باید این مقدار رو هبه کنه، بگه آقا مثلا وزن واقعی ظرف مثلا فرض کنید نیم کیلو، من دارم یک کیلو کم میکنم، اون نیم کیلوشو چیکار میکنم؟ کمکم کنید، هبه میکنم به شما نیم کیلو اضافه شو. وزن نیم کیلو، من دو کیلو دارم کم میکنم، اون یک و نیم کیلو رو هبه میکنم به شما. پس یا باید هبه باشد یا باید ابراء بخشی از ثمن باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر 10 کیلو من جنس به شما فروختم به همراه ظرف، ظرف نیم کیلوه، من 2 کیلو کم کردم، 2 کیلو کم کردم یعنی پول چقدر از شما گرفتم؟ کمکم کنید. دوباره مثال میگم، شما بگید به من بدونم تو کلاسی جای دیگه نیستید، 10 کیلو جنس ظرف و مضروب با هم دیگه 10 کیلو به شما فروختم، وزن واقعی ظرف فرض کنید فل واقع نیم کیلوه، من باید چقدر از شما بگیرم؟ پول 9 کیلو نیم. اما 2 کیلو اندار میکنم پول 8 کیلو میگیرم. اینجا هبه یه بحثه، ممکنه بگم من اون 1 کیلو نیم رو به شما هبه میکنم، یه وقت هست نه هبه نکردم، شما هم وظیفه دارید فل واقع پول 9 کیلو نیم به من بدید، اما نسبت به ثمن من پول 1 کیلو نیم رو ابراء ذمه میکنم. یه وقت هست جنس رو هبه میکنم، یه وقت هست ابراء ذمه میکنم، اما ابراء ذمه نسبت به بخشی از ثمن اون 1 کیلو نیم اضافه. یا لااقل ایشون میفرماید به ترازی ختمش کنیم، یعنی بگیم طرفین به این راضی هن، همین رضایت بدون که عنوان هبه عنوان ابراء رو بگذاریم، بگیم ترازی کفایت میکنه. البته شرط ترازی ایشون میفرماید وقتی ما میتونیم بریم سراغش که اون شق اول، شق اول کجا بود دوستان؟ اونجایی که یه وقتایی یزید یه وقتایی ینقص، شق دوم اونجایی بود که دائما یزید. اگر دوستان تو شق اول ما ترازی را شرط ندانیم، تو شق دوم میتونیم بگیم ترازی مشکل ما رو حل میکنه. اما اگر تو شق اولم ترازی رو شرط دونستیم، یعنی حتی در شق اول که گاهی یزید گاهی ینقص گفتیم حتما باید طرفین ترازی داشته باشن، خب اگر این باشه که دیگه شق دوم نمیتونیم با ترازی مشکلشو حل کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این شق دوم در مقابل شق اوله. خب امام میفرمان ان کان یزید و ینقص فلا بأسه، اما ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه. شما اگه اولی رو منوط به ترازی میدونه دیگه دومی با ترازی مشکلش طبیعتاً حل نخواهد شد دیگه. پس شرط این که ما ترازی رو در شق دوم کافی بدانیم این است که در شق اول ترازی کافی نباشد. درست شد؟ حالا البته ممکنه یک کسی سوال کنه که اصلا چطور میشه شق اول متوقف بر ترازی نباشه؟ یعنی اونجایی که یه وقتایی یزید یه وقتایی ینقص، اونجا چطور میتونه متوقف بر ترازی نباشه؟ ایشون میفرماد مشکلی نداره که، به این بیان که فروشنده و مالک به مقتضای عادت حتی بدون اطلاع خریدار یه مقداری رو کسر میکنه. ما اتفاقا تو معاملاتی که دوستان یه متعارفی دارن کم نداریم از این موارد که طرف وقتی میخواد فاکتور بکنه یه مقداری رو کم میکنه، حتی به مشتری خبرم نمیده. بحث ترازی اصلا مطرح نیست. میتواند از روی عادت یه مقداری رو بدون اطلاع مشتری آقای بای کم بکنه و بحث ترازی هم مطرح نباشه. اینا رو بخونیم، نگاه کنید. فیکون و معنر روایه. پس این فا دوستان نتیجه احتمال ثالث است. بر اساس احتمال ثالث که تأیید شد، معید شد به این روایت آخر، معنای روایت حنان، موثقه حنان این میشه انه اذا کان الذی یحسب لکم. دوستان الذی یحسب لکم یعنی همون مقداره، بگو مندر، مقدار مندر. اگر زائدن مرتن و ناقصن اخرى. آقایون مرتن و اخرى یعنی چی؟ یعنی تو بعضی از معاملات زائدن، تو بعضی از معاملات دیگه ینقص. اگه اینجوریه فلا بأس بما یحسب. ما یحسب اشکالی نداره، فلا بأس بما یحسب این اشکال نداره، یعنی اون مقداری که اندار میکنن مانعی نیست. و ان بلغ ما بلغ، حالا هرچی میخواد باشه. اما و ان زاد دائما، این ان زاد دائما دوستان آخر روایت حنان رو میگه که گفت ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربه. اگه زائد است دائما، زائد دائما یعنی مقدار مندر از مقدار واقعی ظرف همیشه بیشتره، اینجا فلا یجوز، این جائز نیست. لا تقربه یعنی لا یجوز دیگه. الا به هبتن، هبه یعنی چی؟ بگید. یعنی خود اون جنس رو، اون یک کیلو نیم اضافه تو مثال ما رو، خود جنس رو به شما هبه میکنه، میگه 8 کیلو رو پولشو میگیرم، اون یک کیلو نیم رو اصلا پولشو نمیگیرم، مال خودت، هبه. یا ابراء از ثمن. آقایون ابراء از ثمن با هبه چه فرقی میکنه؟ تو این ابراء از ثمن یعنی پول 9 کیلو نیم رو طلب داره، اما پول 1 کیلو نیم رو از ذمه شما ابراء میکنه، خود این رو به شما هبه نمیکنه. او مع ترازی، هنوز بلد نشدی بذاری من عبارتم تموم بشه بعد سوال کنی. او مع ترازی. مع ترازی یعنی چی؟ یعنی طرفین که ترازی داشته باشن بدون عنوان ابراء، بدون عنوان هبه، بگیم همین که ترازی کفایته. بنا ان علی عدم توقف الشق الاول علی الترازی، علیه ضمیرشو بزنید به ترازی. آقایون ما در صورتی می توانیم ترازی را در شق دوم کافی بدانیم، کمکم کنید، که تو شق اول ترازی شرط نباشه. چرا؟ چون اگه تو شق اول ترازی شرط باشه، اگه تو شق اول ترازی شرط باشه، خود دیگه اونجا وقتی ترازی شرطه معنا نداره تو شق دوم هم بگیم ترازی کفایت میکنه. امام شق اول و دوم رو در مقابل هم دیگه قرار داده، ولذا میگه بنا ان علی عدم توقف شق الاول علی الترازی و وقوع المحاسبه من السمسار به مقتضی آدم غیر اطلاع صاحب الزیت. این و وقوع دوستان، این و وقوع میخواد در واقع عدم اشتراط ترازی تو شق اول رو توضیح بده. چطور میشه شق اول که گاهی ینقص گاهی یزید اصلا متوقف بر ترازی نباشه؟ میگه اینجوری که واقع بشود محاسبه از سمسار. سمسار دوستان به معنای دلال، به معنای فروشنده، مالک، سرپرست اومده، یعنی اون فروشنده، حالا چه مال خودش باشه چه عرض کنم وکیل مالک باشه، علی ای حالن محاسبه بکنه اون آقایی که داره میفروشه به مقتضی عاده، بدون اطلاع صاحب زید، یعنی بدون اطلاع صاحب جدید زید ها، این صاحب زید یعنی مشتری، بدونی که به مشتری بگه یه چیزی ازش کم میکنه دیگه. بحث ترازی هم اینجا طبیعتا پیش نمیاد. حالا بفرمایید آقا، رفت دیگه از ذهنه نفر بعدی آقا. خب دیگه اگر شما در مثل هبه، در مثل ابراء رضایت طرف مقابل رو شرط ندانید، هر جا شرط ندونستید بله کفایت میکنه. تو هبه میدونید ظاهرا آقایون شرط میدونن، حالا تو ابرا ممکنه یک کسی بگه شرط نیست، علی ای حال هر عنوانی گذاشتید روش، هر عنوانی گذاشتید روش، اگر ما رضایت طرف مقابل رو شرط بدانیم میشه طرفینی، اگه شرط ندانیم رضایت همون کافیه.
بالاخره این برمیگرده بیا ابراهیم سمن دیگه، یعنی حال سومی
حقیقتا
نمیمونه،
یعنی بالاخره
رضایت داشته باشن، یعنی
یاد داره بالاخره، یعنی میخوام بگیم این عنوان دیگه وجود نداره. حالا این عنوان وجود نداره بالاخره چیه؟ این ترازیه رو شما بالاخره این وقتی رضایت پیدا میکنه طرف مقابلم باید این قبول بکنه یا نکنه. ببین الان من راضی میشم انگشترم مال شما باشه، همین صرف رضایته. فرض کنید اصلا عنوان هبه نیست، عنوان ابراء نیست، شما چی؟ شما مالک میشی با رضایت من؟ عرض کردم اگر اون عناوی نیست تو فرض ترازی، ممکنه بگیم این ترازی ممکنه کفایت بکنه حتی اگر عنوان ابراء و هبه نباشد و شما در فرضی که راضی باشی مالکم میشی، حالا ولی اون عنوانم نباشه و هبتو نگه ابرعتو نگه. علایالی نشون جدا کرده دیگه، میخوایم ببینیم آیا در اینجا رضایت طرف مقابل شرطه یا نه. اگه شرط باشه طرفینی، نباشه یه طرف است. دوستان بزرگوار، جناب شیخ انصاری بعد از این میخواد بره سراغ جمع‌بندی خودش از این مسئله، یه جمع‌بندی میخواد بکنه. ببینید دوستان، شیخ انصاری میخواد جمع‌بندیش رو به این بیان دقت کنید توضیح بده. ایشون ابتدا بدون توجه به اخبار میگه روایات رو که بگذاریم کنار، مقتضای قاعده در اندار چیه؟ کمکم کنید، مقتضای قاعده بدون توجه به اخبار، این رو اول بیان میکنه. بعد یه نصف صفحه‌ای که این رو بیان میکنه، بعد میره سراغ اخبار، میگه حالا ما مقتضای قاعده رو بگذاریم کنار، اگر بخوایم بریم سراغ روایات، روایات چی میگن؟ اون رو هم جداگانه بحث میکنه. ما اول میریم دوستان سراغ مقتضای قاعده بدون توجه به بگید اخبار. حالا اگر کسی که این روایات مثلا ضعیف السنده، ما روایات رو نمیتونیم بهش عمل بکنیم، مقتضای قاعده رو به ما بگید. ایشون میفرماید مقتضای قاعده اینه که مندر، یعنی اون مقداری که شما اسقاط میکنید، اگر یحتمل از زیاده و نقیصه، احتمال زیاده توش هست احتمال نقیصه هم توش هست، ایشون میفهمد در این صورت اندار جائزه. مقدار مندر اگر یحتمل از زیاده یحتمل از نقیصه، اینجا اندار جائزه. چرا؟ ایشون خوب دقت کنید، ایشون میفرماد بعد از مقداری که شما اندار میکنید چقدر تهش میمونه. مثلا فرض کنید 10 کیلو جنس فروختی، 1 کیلو به خاطر ظرفش کم میکنی، که این 1 کیلو یحتمل، بگو از زیاده یحتمل ان نقیصه، یعنی ممکنه ظرفش نیم کیلو باشه، ممکنه 1 کیلو نیم باشه، اما شما 1 کیلو کم میکنی. ایشون میفرماد اون مقدار 9 کیلو که باقی میمونه، اصل عدم زیاده مبیع است بر این مقدار 9 کیلو. اصل این است که اون مقدار باقی مونده بیش از این 9 کیلو نیست. بعضی از محشین این اصل رو برگردوندن به اصل براءت ذمه مشتری از زائد بر این مقدار. اصل این است که مشتری ذمه‌اش بریست از زائد بر 9 کیلو که بخواد پول بده، بیش از 9 کیلو لازم نیست پول بده، چون نمیدونیم که بیش از این مقداره، که چون 1 کیلو که کم کردید، این 1 کیلو یحتمل از زیاده یحتمل ان نقیصه. یا به تعبیر دیگه بگیم اصل عدم استحقاق بایه بیش از ثمن 9 کیلو، بیش از این مقداری که پول 9 کیلوی که آقای مشتری داره بهش میده. البته دوستان اگر رفتیم سراغ اصل و استصحاب، ایشون میفرماد این اصل و استصحاب تا وقتی به درد میخوره که انکشاف خلاف این امر نشود، واقع برای ما منکشف نشه. اگه شما رفتی خونه این مبیع رو در آوردی، اون ظرف رو گذاشتی تو ترازو، دیدی ظرفش 2 کیلوه اما 1 کیلو کم کرده، یا دیدی ظرفش بگید نیم کیلوه اما 1 کیلو کم کرده، اگر بعدن کشف خلاف مقدار مندر شد، واقع برای شما منکشف شد، ایشون میفرماد اون کسی که ضرر کرده این وسط میتونه بره طرف مقابل حقش رو بگیره. چون اصل تا جایی به درد ما میخوره که کشف واقع بگو نشه. شما اگر استصحاب طهارت کردی بعد یادت اومد که طهارت نداری، خوابت برده که اون وضو دیگه به درد نمیخوره که. استصحاب تا وقتی به درد میخوره که کشف واقع نشده باشه. درست شد؟ اما نسبت به مواردی که علم به زیاده یا علم به نقیصه داریم، یعنی جایی که مقدار مندر حتما از مقدار واقعی ظرف یا زیادتر یا کمتر، علم به زیاده داریم یا علم به نقیصه داریم، اینجا مقتضای قاعده رو داریم میگیم ها. ایشون میفرماد مقتضای قاعده اینه که اگر در مقدار اندار متعارفی وجود داره، یعنی عرف بازار برای چنین ظرفی نیم کیلو کم میکنن، حالا ولو میدانن این نیم کیلو بیش از ظرفه یا کمتر از وزن واقعی ظرفه، ایشون میفرماد در این صورت بر اساس همون متعارف عقد واقع میشه، در صورتی که طرفین بایع و مشتری علم به اون متعارف داشته باشن. اگه بایع میدونه متعارفش اینه، مشتری هم میدونه متعارفش اینه، ایشون میفرماد اینجا اشکالی نداره. اما در جایی که یا متعارف وجود ندارد کمکم کنید، یا اگر متعارفی هم وجود داره این بایع و مشتری ازش خبری ندارن، ایشون میفرماد اینجا اندار جائز نیست مگر به ترازی. چرا میگیم ترازی لازمه؟ چون بالاخره حقی از یک طرف میخواد بره طرف مقابل دیگه. فرض علم به زیاده است، فرض علم به نقیصه است، متعارفی هم که وجود نداره دیگه، ها یا اگرم وجود داره ما از اون متعارف خبر نداریم. لذا ایشون میفرماید اینجا ما حتما نیاز به ترازی داریم. حالا این ترازی ممکنه مثلا به صورت هبه در متن عقد باشه یا بعد از عقد حاصل بشه که عرض خواهم کرد. این دوستان مقتضای چی؟ مقتضای قاعده. اما مقتضای قاعده رو که بگذارید کنار، بریم سراغ اخبار. ایشون میفرماید از اون سه تا روایتی که ما عرض کردیم، به نظر من شیخ انصاری ما تکیه‌گاهمون روایت حنانه، موثقه حنان همون روایت اول. روایت اولم دوستان دو چیز رو معتبر میدونه. روایت اول دو چیز رو معتبر میدونه. بیارید دوستان اول صفحه 327 رو. در صفحه 327 موثقه حنان ایشون میفرماد یکی از چیزایی که این روایت به ما میگه این است که اندار باید متعارف باشه. آقایون شما بگید، یا علی یکی دست بلند کنه به من بگه از کجای روایت حنان میفهمیم که اندار باید متعارف باشه، مقدار اندار باید متعارف باشه؟ آخر روایت که چیزی نداشت که گفت سمعت معمر از زیاد قال لعبی عبدالله علیه السلام انا نشتر زید فی زقاقه فیوه سبولن نقصان لمکان زقاق فقال له انکان یزید و ینقص فلا بعثه و انکان یزید ولا ینقص فلا تقربه. حرفی از متعارف نزد که. شیخ میگه این روایت میگه چی؟ میگه باید متعارف باشه. از کجای این روایت دوستان ایشون اینو فهمیده؟ ببینید دوستان، معمر زیاد چی بوده؟ روغن فروش بوده. میره از جایی که روغن تهیه میکنه اونجا میخواد معامله کنه، بیاره تو بازار بفروشه دیگه. میگه انا نشتر زیت فی زقاقه. نشتری فعل مضارعه، فعل مضارعه هم دلالت بر استمرار داره. میگه ما تو بازار مدل معاملمون اینه، اینجوری میخریم. فیوه سبولن نقصان لمکان زقاق، اینجوری هم محاسبه میشه برامون. طبیعتا دوستان داره روال بگو بازار رو برای امام توضیح میده. ظاهر این که یه روغن فروشی که کارش اینه، میره از اون بنگاهداری که روغن میخره یا هر جا میره معامله کنه، میگه ما اینجوری معامله میکنیم، این قدم برامون کم میکنن، یعنی روالش اینه. طبیعتا دوستان تو اینجور مواردم متعارف شکل میگیره ها. شما همین الان هم شما برید تو بازار بالاخره یه عرفی شکل گرفته، درست یا غلط چه کار ندارم، اما یه عرفی وجود داره توی موارد مختلف. حالا یا هیچی کم نمی کنن یا یه مقداری بالاخره مغازه داره اینا تو خودشون هست. لذا با توجه به این که طرف خودش زیاته میره از یه جایی زیت رو تهیه کنه بیاره در مغازش بفروشه و داره واقعه رو توضیح میده، طبیعتاً یه متعارفی وجود داره. رو این حساب ایشون میفرماد از این روایت استفاده میشه که اندار باید متعارف باشه. شرط دوم این است که ما علم به زیاده مندر نداشته باشیم، چون آخرش فرمود انکان یزید ولا ینقص فلا تقربهو، علم به زیاده نداشته باشیم. البته دوستان ایشون میفرماد روایت نمیخواد علم به زیاده در مقدار مورد مسامحه رو نفی کنه ها. اگر علم به زیاده داری اما مسامحه میشه، حالا ظرف 475 گرمه براش نیم کیلو کم میکنن، شما هم میدونید که این حالا 470 75 80 اما میدونی نیم کیلو نمیرسه، نزدیک نیم کیلوه ها، علم به زیاده داری ها اما مقدار زیادش اینقدر کمه که مورد مسامحه است. ایشون میفرماد این اشکالی نداره، روایت هم نمیخواد اینو نفی بکنه. دقت میکنید؟ البته دوستان اگر ما رفتیم سراغ روایت و جواز اندار رو از روایت استفاده کردیم، کشف خلافش بعدش مضر نیست، برخلاف اونجایی که از اصل استفاده کردیم. یعنی اگر بعدن معلوم شد که اون مقداری که اندار شده مثلا بیش از مقدار واقعی ظرفه، این داد که جبران لازم بگید نیست، اینجا دیگه جبران لازم نیست. نگاه کنید عبارت رو، یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. و کیفکان، این کیفکان یعنی هر کدوم از احتمالات ثلاثه‌ای که در جلسه گذشته عرض کردیم درست باشه. فالذی یقواف نظر، اون چه به نظر من قوی به نظر میرسه اینه. هوال مشهور بین المتأخرین. آقایون اینجا اگه خواستید کنارش بنویسید، بنویسید این حرف رو ایشون داره فعلا طبق قاعده و اصول بیان میکنه، قواعد و اصول. بر اساس اخبار نمیگه، بر اساس اخبارش میاد وسط صفحه بعد میاد. هوال مشهور بین المتأخرین، آقایون مشهور بین متأخرین چی میگن؟ من جواز اندار ما یحتمل از زیاده و نقیصه، اندار جائز است در صورتی که اون چیزی که اندار میشود یحتمل از زیاده یحتمل از نقیصه، اندار ما یحتمل از زیاده و نقیصه. چرا؟ لأصالت عدم زیادت المبیع علیه، به خاطر اینکه اصل عدم زیاده مبیع است، یعنی اون مقدار وزن واقعی مبیع جدای از ظرفش، از این است که این زیادتر نیست. علیه، علیه یعنی چی؟
مقدار.
اون مقدار باقی مونده، اصل این است که اون بر اون مقدار باقی مونده زیاده ندارد. و اصل عدم استحقاق بایه است ازیت مما یعطیه المشتری من الثمن، یعنی بیش از این مقداری که مشتری داره بهش پول میده، مثلا این پول 9 کیلو که میده، بیشتر از این حقش نیست. البته اگر ما گفتیم اصل و به اصل عمل کردیم، کشف واقعه بعدش نیاز به جبران داره ها، ولکن العمل بالاصل لا یوجب ذهاب حق احد ما عند انکشاف الواقع. اگه بعدا ما ظرفو کشیدیم دیدیم 1 کیلو کم کردیم اما 3 کیلو واقعا یا نیم کیلو، اون زیاده و نقصانشو باید جبران کنه، اون طرفی که زیاده گرفته باید جبران کنه. این بر اساس اصله. اما معل علم به زیاده و نقیصه، اگر نه ما احتمال زیاده و نقیصه نمیدونیم، میدانیم مقدار مندر زیاده دارد، میدانیم نقیصه دارد، اینجا دو صورت داره. فان کان هنا عادتون تقتضی، اگر عادتی وجود دارد که اقتضا کند مقدار اندار را، کان العقد واقعا علیها، عقد واقع می شود بر همین عادت، ما علم المتبایعین بها، به شرطی که متبایعین بگو علم به این عادت داشته باشن. و لعله مراد من لم یقید بالعلم، انگارا یه کسی میگه آقا من رفتم بررسی کردم توی کتابهای فقهی، بعضیا این علم متبایعین به عادت رو شرط نکردن. ایشون میگه با این که شرط نکردن، اما چه بسا اونایی هم که شرط نکردن مرادشون همین هست. و لعلهو یعنی لعل فرض علم متبایعین به عادت، مراد کسی است که مقید نکرده این رو به علم، یعنی ولو مقید نکرده به علم اما مرادش هست، چه بسا اونم مرادش همین باشه. اما و مع الجهل بها، در صورتی که ما عادت را نمی دانیم، عادتی وجود داره اما ما ازش خبر نداریم، او عدم العاده، یا نه اصلا عادتی در بازار وجود نداره که چه مقدار کم کنن، اینجا فلا یجوز الاندار الا مع الترازی. اندار رو باید توافق کنن، با توافق کم کنن، لسقوط حق من له الحق، به خاطری که میخواد حق یک طرف ساقط بشه دیگه، حالا که میخواد حق مشتری، البته بسته به زیاده و نقصان داره دیگه، اگر علم به زیاده داشته باشیم حق کی داره ضایع میشه این وسط؟ بایه. اگر علم به نقیصه داشته باشیم حق مشتری داره ضایع میشه و از بین میره. میگه به خاطر که حق یه طرف میخواد از بین بره، اینجا باید ترازی وجود داشته باشه. سوا اون تواتا علا ذالک فی متن العقد، یه وقت هست تو متن عقد توافق میکنن بر این مقدار اندار، علا ذالک یعنی بر این مقدار اندار تو متن عقد توافق میکنن، به انقال به تو که مثلا اینجوری میگه، میگه بایع میگه ها، میگه میفروشم به تو مافی حاضه ظروف کل رتلن به درهمن علا ان یسقط لکل ظرفن کذا، میگه هر ظرفی رو باید 100 گرم کم کنی، حالا ولو این ظرفش چقدره؟ 200 گرمه. میگه 100 گرم بیشتر من کم نمیکنم. خب اینجا تو متن عقد ذکرش کرده دیگه، فهو هبتون له، این در واقع هبه میشه به نفع اون، عرض کنم خدمت شما، طرفی که به نفع اوست، او تراز یا علی بعدهو، یا رضایت پیدا میکنن بر این مقدار اندار بعد از عقد، یعنی بعد از اینکه عقد انجام شد راضی میشن به مقدار اندار شده، حالا به اسقاط من الذمه، یا آقای مثلا فرض کنید بایه اسقاط میکنه بخشی از ثمن رو از ذمه آقای مشتری، او هبه للعین، یا نه عین رو هبه میکنه، میگه آقا درست نیم کیلو من به تو اضافه دادم اما این عین مال تو باشه، مشکلی نداره، هبه عین میکنه. پس یا اسقاط از ذمه از ابراء یا هبه است. هازا کله ما قطع نظر عن النصوص، اون چه تو این عرض کنم نظر گفتیم از آخر صفحه پیش تا اینجا، این با قطع نظر از نصوص بود، با فرض این که نصوص مثلا اشکال سندی داره و ما نصوص رو گذاشتیم که میخوام اینو مقتضای قاعده چیه. حالا اگر یه کسی بخواد بگه نه بر اساس نصوص شما حرف بزنید، ایشون میفرماد اما مع ملاحظت نصوص فالمعول علی روایت حنان المتقدمه، ما باید بریم سراغ روایت حنان. آقایون روایت حنان چی میگه به ما؟ ایشون میفرماد روایت حنان حرفش اینه، از ظاهرتو فی اعتبار الاعتیاد، میگه روایت حنان میگه متعارف ملاکه، یعنی یک شرط روایت حنان این است که اونی که شما کم میکنی چی باشه؟ بگو، متعارف باشه. آقا متن روایت حنان اینو نداشت، از کجاش میگی؟ میگه من حیث ظهورها فی کون حساب المقدار الخاص متعارفن، از این جهت که این روایت ظهور داره در این که حساب مقدار خاص، یعنی این که تو روایت گفت یحسب لنا النقصان، این ظاهرش این است که متعارف بوده، چون این آقا زیات بوده، اون آقا هم بنگادار مثلا روغن بوده، روالشون این بوده، لذا معلوم میشه متعارف بوده. این استظهار شیخ انصاری است و به نظر درستم هست. و اعتبار عدم العلم، آقایون اعتبار عطف به چی میکنید؟ اعتبار سطر پیش، یعنی از ظاهرت و فی اعتبار اعتیاد، این یکی، و از ظاهرت و فی اعتبار عدم العلم به زیاده، از کجا این در میاد؟ چون آخر روایت گفت چی؟ گفت انکان یزید ولا ینقص فلا تقربه، پس باید حتما ما علم به زیاده نداشته باشیم. ها؟ المحسوب، المحسوب یعنی اون مقدار حساب شده برای ظرف، یعنی مقدار مندر، علم نداشته باشیم به زیاده محسوب، عن الظروف، عن الظروف متعلق به زیاده، یعنی این نباید زیاده داشته باشه از وزن واقعی ظروف. البته زیاده کی مضره؟ به ما لا یتسامح به، به شرط این که زیاده به مقداری باشد که مسامحه نشود، فی بیع کل مظروفن به حسب حاله. آقایون این که میگیم مسامحه، مسامحه تا چند گرمه؟ میگه فی کل شیئن به حسبه، توی طلا یک گرمشم بگو مسامحه نمیشه. اما تو بعضی از جا شما بخواید بری کاه بخری مثلا، ممکنه 10 کیلوش هم مسامحه بشه. فی کل شیء این فی بیع کل مظروف به حسب حال، معناش اینه. و کأن الشیخ، گویا مرحوم شیخ طوسی در نهایه فهم از حالت من الروایه، یعنی همینجور که ما معنا کردیم روایت رو فهمیده، فهمیده همینجور که ما معنا کردیم از روایت، فعبره به مضمونها ها کما هو دعبه فی ذلک الکتاب. آقایون توی قدما حواست به من باشه، تو قدما رسالهایی که امروزه تو بازار هست، این چند وقت دوستان اومده؟ این شاید عمرش به این شکل که الان اومده به 100 سال نرسه. زمانهای قدیم وقتی علما میخواستن کتاب فقهی بنویسن، فتوای فقهی خودشونو وقتی میخواستن بنویسن، گاهی متن روایت رو به عنوان فتوای خودشون میآوردن. روششون این بوده، دعوشون این بوده، کتاب فقهی میخواسته بنویسه، متن اون مثلا از سه تا روایت، روایت اولو قبول داشته، بهش میخواسته فتوا بده، متنشو میآورده توی کتاب فقهی خودش. مردم اینو که میدیدن بهش عمل میکردن، معلوم میشده این روایت رو آقا قبول داره. و لذا میگه فعبر به مضمون این روایت کما هو دعب و روش آقای شیخ انصاری فی ذلک الکتاب، یعنی در کتاب نهایه. سوال دارید بفرمایید. اون متعارض چیه؟ یه بار بفرمایید.
متعارض میگه که اصل عدم وصول به حق بایع الی، اینا دارن میگن اصل عدم استحقاق بایع بیش از اون مقدار، در صورتی که قبلا توی اختلاف مبیع خودشون گفتن که اصل عدم وصول به حق بایع الی ما داریم، درن چه اینا تعارض میکنه.
اگر هر دو اصل جاری باشه فرمایشتون درسته، اما اگر یک کسی گفت این اصل سببی و مسببیه، یعنی اگر ما در وصول حق بایع به بایع شک داریم، از باب این است که نمیدانیم مشتری اون، یعنی این اصل جاری، اگه این اصل جاری کرده دیگه نوبت به اون نمیرسه، یعنی ما شک در اون نمی کنیم. اگر یک کسی حالت سببی و مسببی دید، طبیعتاً این رو دیگه نمیتونه. اگر واقعاً هر دو اصل رو ما جاری بدونیم، فرمایشتون درسته. شیخ این رو ظاهراً قبول نداره. این قسمت آخر رو هم گفتم دیگه، عبارت رو نتونستم بخونم. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
استاد این چه میگه اصل عدم زیاده مبیع خط اول، از این طرف اصل عدم نقصان مبیع چی میشه وضعیتش؟
چه اصل عدم نقصان مبیع؟
اینو داره میگه برای چی؟ برای اینکه احتمال زیاده و نقصانش درست میشه که بگه اشکال نداره.
ببین اصل عدم زیاده، خود زیاده که عدمش حالت سابقه یقینی نداره، که کما اینکه نقصانم حالت سابقه یقینی نداره. رو همین حساب عرض کنم مرحوم همدانی این اصل اول رو برگردونده به اصل براءت ذمه مشتری از مازاده بر این پولی که داره میده. یعنی اگر آقای مشتری داره 9 درهم میده، پول 9 کیلو رو داره میده.